یک راست به خانه آمدم. پناهگاه طبقه نهم. تنها جایی که در آن آرام می گرفتم. 4 سال پیش که خریدمش، سیامک گفت شهاب به خدا زده به سرت. این همه پول واسه این آپارتمان فسقلی، خفه میشی توش. یه جای بزرگتر بگیر بتونی نفس بکشی. دستشوییش را که دید رو ترش کرد و گفت زک، مثل خلاهای بین راهیه. اما من آن آپارتمان را دوست داشتم. شاید چون شبیه به هیچ کجا نبود و رد پای گذشته در آن پیدا نمی شد. ماشه ای نداشت که تا کشیده شود مغزم را متلاشی کند. در آن همه چیز به حال ربط داشت و نگذشته. آنجا را از زنی کولومبیایی به اسم لیلیانا خریدم. زنی سیاه که وقتی میخندید دندانهای سفیدش میدرخشید و چشمهایش تنگ میشد. لاغر و ترکه‌ای بود. بالای 60 سال سن داشت. لیلیانا میگفت 40 سال پیش پدرش او را به آمریکا فرستاده تا جراح شود. جراح هم شده بود. جراح مغز. اما شغلش را دوست نداشت. می گفت همیشه آرزو داشته که نویسنده بشود. یکی مثل ویرجینیا وولف. اما هیچ وقت دنبال آرزویش نرفته بود. پدرش پاول در کولومبیا مزرعه‌دار قهوه بود. همیشه به لیلیانا می گفته که با نویسندگی شکمت سیر نمی شود. آنقدر او را از گرسنگی ترسانده بود که آرزوی نویسنده شدن لیلیانا در نطفه خفه شده بود. حالا روزی 2 تا قده از سر آدم رو میارم بیرون. اما هنوز مال خودم رو پیدا نکردم. شکمم سیره ولی همیشه گرسنه‌ام. تصمیم گرفته بود بعد از 40 سال برگردد کولومبیا و جای خالی پاول را پر کند. قهوه بکارد و بنویسد. آپارتمان فقط یک اتاق داشت و یک حال. لیلیانا به یک نقاش حرفه‌ای سفارش داده بود تا تصویرش را روی دیوار جلوی تخت خوابش نقاشی کند. یک نقاشی بزرگ که تمام دیوار را می پوشند. می گفت من که همیشه تنهام. دادم یکس از خودم اینجا کشیدن تا باش از تنهایی در بیام. خودم با خودم. تنهایی ترسناکه. من هم به نقاشی لیلیانا دست نزدم و همانطور که بود نگهش داشتم. شاید من هم از چاه تاریک تنهایی هراس داشتم. هر شب که روی تخت دراز می کشیدم، یک زن سیاه می دیدم که دندانهایش مثل مروارید سفید بود و تا صبح به من لبخند می زد. گاهی وقتها با نقاشی روی دیوار حرف می زدم. انگار که خود لیلیانا روبرویم نشسته باشد. آشپزخانه اندازه کف دست بود. این را عزیز سیامک می گفت. در عوض یک بالکن بزرگ داشت که مشرف به شهر بود. از آنجا چراغ تمام خانه های سیاتل را می دیدم. می فهمیدم مردم کی می خوابند و کی بیدار می شوند. آنهایی که غرق در روزمرگیشان بودند، از 11 شب به بعد دوام نمی آوردند. چراغهایشان خاموش می شد، انگار که هیچ وقت روشن نبوده. اما بعضی ها با من تا نیمه شب بیدار می ماندند. شاید خاطره می نوشتند. شاید خاطره آنها را می نوشت. شاید می ترسیدند خاموش شدن چراغها سیاهی تنهاییشان را بیشتر نمایان کند. شاید مثل من دست به ریش‌های 5 ساله‌شان می‌کشیدند. وقتی که تازه تک زده بودند می‌خاریدند. نوک تیز آنها در پوستم فرو می‌رفت، اما حالا دیگر نرم شدند. شاید هم پوستم کلفت‌تر شده است. سیامک می‌گفت: بزن ریشاتو، شدی مثل رابینسون کروزوئه. اینجا همین جوری هم بهمون گیر میدن. ریش که ببینن دیگه هیچ رم میکنن. اما عزیز میگفت چی کارش داری؟ نه شهاب جون، خیلی هم بهت میاد. فقط رنگشون کن ماده. راست میگفت. تارهای سفیدش زیاد شده بود. 40 سالگی و آن همه ریش سفید. 40 سالگی و آن همه رودخانه خشک کنار دریا. پونه میگفت تا آخر عمرت که نمیشه صورتت مثل کمر نوزاد صاف باشه. راستی یه بار ریش بذار ببینیم چه ریختی میشی. فکر کنم بهت بیاد. ریشای فلفل نمکی. اما رئیس الدنگم هر بار که ریشایم را میدید اخمایش توی هم میرفت و به صورتم اشاره میکرد. لابد منظورش این بود که کی دست از لجاجت برمیداری و صورتتو اصلاح میکنی. خودش هر روز صبح با تیغ به جان ریشهایش می افتاد. جوری صافشان می کرد که انگار هیچ وقت ریش نداشته است. مثل کمر نوزاد، تمیز و مرتب و خوشبو. در عوض هیچ وقت ندیدم بعد از مستراح دستش را بشوید. پارسال مادرش سکته مغزی کرد و مرد. ساعت 10 صبح برادرش زنگ زد و گفت که مادرشان مرده. حتی خم به ابرویش نیاورد. ساعت 11 برای کارهای دفن و سفارش تابوت از شرکت بیرون رفت. ساعت 2 بعد از ظهر بود که برگشت. خوش و خندان. بس که الدنگ است. انگار نه انگار که مادرش مرده. ریشای من بیشتر از مرگ مادرش عذابش میداد. در بالکن آپارتمان را باز کردم و نگاهی به آن انداختم و به لیلیانا گفتم تو که وضعت خوبه، چرا یه آپارتمان بزرگتر نخریدی؟ همانطور که لیوان کریستال قیمتی را لای روزنامه میپیچاند گفت میخواستم دیوارا به همدیگه نزدیک باشن، فاصله را دوست ندارم. مثل من که از فاصله بیزارم. از اینکه اینقدر تهران با سیاتل فاصله دارد، از اینکه اینقدر از شیدا دورم، از مامان و از بابا. پونه گفت میخوام برم اسکاتلند 6 ماه. استادم یه بورس واسم جور کرده، از همین انتقال دانشجو اینا. گفتم فاصله اذیتم میکنه، نرو. من از فاصله بیزار بودم، پونه از وابستگی و دلبستگی میترسید. میرفت که ببیند دلبستگیش چقدر حاد است، میمیرد یا نه. گفت آدم مثل ماهی تنگ میمونه، وقتی اون تو باشه نمیفهمه چقدر شوشاش پر آبه، چقدر خیسه. وقتی از تنگ بیرون افتاد تازه میفهمه، میفته به دست و پا زدن، کبود میشه. اگه برگرده تو آب قدرشو بیشتر میدونه، اگرم بر نگشت که هیچ، خلاص. شب آخر رفتیم کافه نانا ته عشرت آباد. خواستم از رفتن منصرفش کنم. صورتم را جلو بردم و آرام گفتم نرو اسکاتلند. من همون 2 ساعت اول کبود میشم. توی صورتم خندید. وقتی میخندید لپایش چال میافتاد. کف دستش را آرام به صورتم کشید و گفت جدایی از واقعیت‌های زندگیه که یهو خودشو میندازه وسط 2 نفر. گاهی وقتا کوتاه میاد و بیخیال میشه، اما بعضی وقتا تا ابد میمونه. آدم باید تمرین کنه که اگه یه روزی اومد جا نزنه و طاقت بیاره. پونه کوه قرص و محکمی بود که من پای دامنش جا خوش کرده بودم و نمیخواستم هیچ مهمان ناخوانده‌ای بینمان فاصله بیاندازد. وسط ادینبورگ یک آپارتمان اجاره کرد و اسمش را گذاشت آپارتمان شماره 9. خودش تک و تنها. مثل یک کوه ریزه که چشمهای عسلی داشت و انتهای آن را هیچ وقت نتوانسته بودم بخوانم. مثل اینکه آدم نبیند ته اقیانوس کجاست و آنجا چه می گذرد. بعد صورتش جدی شد و گفت زود میگذره. تا چشم به هم بزنی برگشتم. چشم به هم زدن چقدر طول میکشد؟ 1 ثانیه؟ 1 سال؟ اندازه تمام عمر؟ دستهایم را گرفت. دستهایش آرامم میکرد، اما رهایشان که میکرد من هم رها میشدم. مثل بخار قهوه روی فنجانش. قهوه دوست داشت. میگفت قهوه یعنی قهوه کافه نانا. از کولومبیا میارن دبی، از دبی هم تهران. بعد آرام آرام می نوشید. محو تماشایش می شدم. به چشمایم حتی فرصت پلک زدن هم نمی دادم. از تاریکی و سیاهی که پلک زدن با خودش می آورد متنفرم. دفتر کارم یک پنجره بزرگ دارد. یک قاب عکس زنده که کوه مانترانیر وسط آن قرار گرفته است. مثل پنجره مطب تورنج. همین پنجره است که سالها زنده نگه هم داشته. مثل یک روزنه نور میان تاریکی. گاهی وقتها به چارچوب آن تکیه می دهم و نگاهم را وسط کوه و آسمان رها می کنم تا هر کجا که دلش می خواهد قدم بگذارد و استراحت کند. 15 سال پیش که رئیس الدنگم شرکتش را تأسیس کرد، اسمش را گذاشت فیشر برادرز، برادران فیشر. فامیلش فیشر بود. می گفت پدر و پدر بزرگش کنار خلیج مکزیک ماهیگیر بودند. حالا خودش و برادرش این شرکت ساختمانی را راه انداختند تا دستشان بوی ماهی نگیرد. برادران فیشر یک ساختمان 10 طبقه لوکس در بهترین نقطه سیاتل برای شرکتشان ساختند که پنجره‌هایش رو به مانت رانیر باز می‌شد. هیچ کس هم نمی‌دانست یک بچه ماهیگیر چطور به این ثروت رسیده است. سیامک مثل همیشه خودش را پرت کرد داخل دفتر کارم. شبیه یک ماتادور ناشی که یک گله گاو وحشی دنبالش کرده باشند. یک نقشه لوله شده را مثل میکروفون جلوی صورتم گرفت. لابد پروژه اتوبان شماره 90 را گرفتند. 90 را گرفتیم. نون فیشه رفت و روغن. میخواد طراحیشو بده به تو. الان 4 بانده. ترافیکش قوقا کرده. قراره بشه 8 باند. 14 مایل. 20 میلیون پروژه. راحت چند سالی درگیرش میشی. دهنت سرویسه. حواسم به عروسک هاوایی روی میزم بود. یک زن سیاه که دامن حصیری ریش شده‌ای به تن داشت. چقدر شبیه لیلیانا بود. از این عروسک‌هایی که کمرشان فنر دارد و با کوچکترین حرکت می‌افتند به غر دادن. فقط کافی بود فوتش کنم تا شروع کند. پونه عروسک را گذاشته بود روی داشبورد رنو. چرخ ماشین را از قصد می‌انداخت وسط دست‌اندازهای اتوبان همت تا عروسک به رقص بیفتد. عصبی می‌شدم و می‌گفتم همین کارا رو می‌کنی که ماشینت همیشه صدای گاواهن میده. اهمیت نمیداد. شانه‌هایش را بالا می‌انداخت و می‌گفت تقصیر من نیست که اشکال کار شما مهندساست که اتوبانا رو بد طراحی می‌کنین. آسفالتشون مثل جیگر زلیخا وا میره. یه جوری بسازشون که بیشتر عمر کنن. منم نمی‌افتم توشون. هر چند زندگی بیچاله‌ام که حال نمیده، این عروسکم به رقص نمی‌افته. سیامک بالاخره نقشه را از جلوی صورتم کنار کشید و کمر عروسک را با 2 انگشت گرفت که دیگر غر ندهد. شهاب، حواست به منه؟ هفته دیگه باید پروژه را شروع کنیم. ساعت 6 جلسه داریم، به موقع بیا. ساعت 6 نمیتونم، دارم میرم پیش تورنج. از کی تا حالا شده تورنج؟ 1 سال بود که هر جمعه ساعت 6 عصر روبرویش می نشستم. مثل آنتیبیوتیک سر وقت. از من بیشتر از خودم خبر داشت. دیگر برای حرف زدن و مرور گذشته ها مقاومتی نمی کردم. حتی دوست داشتم. دوست داشتم حرف بزنم و تورنج را تماشا کنم. دیگر به جای صندلی لهستانی روبرو روی مبل چرمی کنارم می نشست. روی کاغذ چیزهایی می نوشت و با حوصله گوش می داد. می دانست که گرفتار خیره شدن به او هستم. مانعم هم نمی شد. سیامک ابرویش را بالا داد و گفت خب کنسلش کن، خودم زنگ میزنم به تورنج. لازم نکرده. ترجیح میدم برم اونجا تا قیافه اون رئیس الدنگو ببینم با اون هیکل دیلاغش. اوه اوه، پس حسابی دلتو برده. دیشب اومده بود پیش عزیز. تورنجو میگم. هرچی خواستم زیر زبونشو بکشم نشد. نگفت مردنی هستی یا نه. هی میگفت حرف کارو نزنیم. آخه مگه حرف تو حرف کاره؟ الان 1 ساله داری میری پیشش. ببین سیامک، من و اون 4 صفحه قرارداد امضا کردیم که حرفامون تو همون اتاق بمونه و بیرون نیاد. در ضمن تو که همه جیکوپو که منو میدونی اولاق، دیگه دنبال چی هستی؟ سیامک خندید. دستش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت کاری به این کارا ندارم. دیشب بهش گفتم هر چی تو استنفورد خوندی به درد لای جرز میخوره. شهاب هنوز همون پخیه که 6 ماه پیش بود. حتی ریشش هم نزده. تازه اخلاقش گندترم شده. مشتم را گره کردم و بالا آوردم که یعنی میزنم زیر چونتا. خندید و خودش را عقب کشید. عروسک هاوایی را نشانم داد که مثل یک گروگان با ارزش در دستایش اسیر بود که یعنی جلو نیا وگرنه. سیامک را از همان وقتی که فیشر استخدامم کرد میشناسم. دقیقاً از همان روز اول. به قول خودش پنجول‌هایمان در هم گره خورد. همان ساعت اول آمد در اتاقم با آن عینک قاب سیاهش. به در تکیه داد و گفت:
Are you Persian؟
وقتی گفتم آره، گل از گلش شکفت. وقتی فهمید همین هفته پیش از ایران آمدم، آمد جلو و بغلم کرد. عمیق بو کشید. بعد با دو دست بازوهایم را گرفت و گفت: هنوز بوی ایرانو میدی. تنها اومدی آمریکا؟ نه، با زنم پونه. خونه گرفتین؟ آره، خیابون چهارم. مام خیابون هشتم هستیم، منو عزیزم. حتما باید شما رو ببینه. ریز نقش بود و همسن و سال خودم به نظر می رسید. ولی هنوز با عزیزش زندگی می کرد. می گفت: این آمریکایی‌ها وقتی می فهمن من با مامانم زندگی می کنم رم می کنن. می گن: What's wrong with you؟ به نظر تو واقعا اشکالی داره؟ نه، واقعا چه اشکالی دارد؟ کاش عزیز من هم اینجا بود و من را از دست این اتوبان 90 نجات می داد. حالا به فرض 4 باند را کردیم 8 باند. که چه؟ آدم ها زودتر می رسند خانه ایشان. شامشان را می خورند و زودتر می روند به رخت خواب. فقط سرعت روزمرگیشان بیشتر می شود. همین. کاش به جای اینکه به اتوبان 94 باند اضافه کنند، فیشر به من 2 روز مرخصی می داد تا بروم نقاشی کنم. یک بوم نقاشی بزنم زیر بغلم و پای کوه مانترانیر بنشینم و نقاشیش کنم. پر از برف. هونه کنار پنجره ایستاده و نور آفتاب کمرمق پاییزی از لای کرکره ها روی صورتش افتاده بود. نوارهای روشن و تاریک. همانطور که بیرون را تماشا می کرد گفت: تو که نقاشی، بیا منو بکش. بلد نبودم صورت آدم ها را بکشم. به جایش برایش یک کوه کشیدم. یک کوه بزرگ پر از برف که مردی زیر دامنش چادر زده بود و همانجا پناه گرفته بود. گفتم: بیا، این توی. اونی که پایین کوه نشستم منم. قابش کرد و زد به دیوار. عروسک هاوایی را از دست سیامک بیرون کشیدم. ترسیدم کمرش را بشکند و دیگر برایم نرخصد. زندگی بدون قر و قمیش او امکان نداشت. مثل وقتهایی که توی اتوبانهای بدون چاله رانندگی می کردم. نگاهی به ساعت انداختم. همانطور که کتم را می پوشیدم گفتم: داره دیر می شه. به رئیس درازت بگو شهاب نمیاد. خودش یه گلی به سرش بگیره. در ضمن من همون پخی نیستم که بودم. پخ بهتری شدم. صورت سیامک پر از خنده شد. گفت: عزیزم همینو میگه. گفتم که ترنج معجزه میکنه. راست میگفت. ترنج برای من حکم معجزه را داشت. معجزه‌ای که کم کم با آن اعتقاد پیدا میکردم. خودم را جلوی آینه قدی ورانداز کردم. با کف دست ریشهایم را صاف کردم. سیامک را می دیدم که هنوز به چارچوب اتاقم تکیه داده بود و با لبخند موزیانهی وراندازم می کرد. از همانجا دستش را به نشانه خداحافظی بالا آورد و گفت: داری آدم می شی. شانزده طبقه پله را بالا می روم. وارد مطب که می شوم، دخترک موطلایی ساعت روی دیوار روبرویش را نگاه می کند و به من لبخند می زند که یعنی آقای مهران بازم رأس ساعت 6 رسیدین. نه یه ثانیه قبلتر، نه یه ثانیه بعدتر. لازم نیست گوشی تلفن را بردارد و به ترنج خبر بدهد که آقای مهران اینجا هستند. مدت هاست که ترنج خودش سر ساعت 6 با شنیدن صدای پایم از اتاقش می آید بیرون. توی چشمهایش کمی انتظار هم هست. یک راست می نشینم روی مبل چرمی و او با اشتیاق می پرسد: هفته پیش چطور بودی؟ چطور بودم؟ نمی دانم. مثل هفته های قبل. حس می کنم که دلم برای دکترم تنگ می شود. آخر چه کسی دلش برای دکترش تنگ می شود؟ حتماً دلتنگی از سوراخ دوست داشتن فوران می کند. یعنی من دکترم را دوست دارم؟ ترنج را. مامان می گفت دکتر ملکان کارش حرف نداره. ملکان دکتر خانوادگی ما بود. مردی جا افتاده و تر و تمیز که روپوش سفیدش همیشه برق می زد. خوبیش این بود که مخالف آمپول زدن بود. به همین دلیل ساده او را دوست داشتم. با خیال راحت روی صندلی کنار میزش می نشستم تا معاینه‌ام کند. یک نسخه بی آمپول می داد دست مامان و سلام. اما ترنج، دلتنگی، شاید اگر همان روز اول سیامک هشدار می داد بیشتر مراقب می شدم. باید می گفت شهاب خیلی به چشماش نگاه نکن. چشماش سگ داره. گرفتارت می کنه. معتاد دیدنش می شی. اون وقت خر بیار باقالی بار کن. اما سیامک هیچ کدام از این حرفها را نزد. حالا من معتاد شدم. معتاد به دکترم. به دیدن ترنج. پونه گفت راهله رو یادته؟ تازه یا فهمیده بایپولاره، دو قطبیه. یه روز خوبه، یه روز بده. 4 ماهی که میره پیش یه دکتر روانشناس. حالا ما عاشق دکترش شده. یه بدبختی به بدبختیاش اضافه شده. دکتر خیلی قاطع بهش گفته نه. راست میگه، خب نمیشه که پای حرف هر کی بشینه باش بریزه رو هم. حالا من هم گرفتار ترنجم. یک بدبختی به بدبختی هایم اضافه شده. اما دوست داشتن که بدبختی نیست. شاید هم باشد. گاهی وقتها دوست داشتن هم بدبختی است. وقتی که مثل جاده یک طرفه باشد. فقط دوست داشته باشی ولی دوستت نداشته باشد. مثل آسانسوری که فقط بالا برود. آنقدر بالا می رود تا جایی لای ابرها گیر می افتد. هیچ کس هم نیست تا آن را به زمین برگرداند. معلق می شود. عشقهای یک طرفه. مثل راحله. 2 ماه پیش به ترنج گفتم. میشه یه چیزی بگم؟ همانطور که چند تار از موهایش را دور انگشتش می پیچاند، آرام گفت. بگو. اینجا اومدی که حرف بزنی دیگه؟ هرچی دوست داری بگو. نگاهم را از او دزدیدم و گفتم مواتو که از پشت میبندی خیلی قشنگ میشی. دلم را به دریا زده بودم. دلم انقدر بزرگ نبود که بتواند همه چیز را نگه دارد. لبخند زد و چیزی نگفت. اما حالا هر بار که میبینمش موهایش را از پشت بسته. هیچ وقت جرأت نکردم بپرسم. به خاطر من موهاتو از پشت میبندی؟ من برات مهمم؟ میترسیدم که بگوید نه، چرا واسه تو ببندم؟ نمیشه که دلداده همه مریضان بشم. این همان چیزی بود که میتوانست به سادگی رشته های آن آسانسور معلق را پاره کند. بعد هم سقوط کند و متلاشی شود. ساعت را نگاه کردم. از 8 گذشته بود. چقدر سریع. قبل از خداحافظی جلوم ایستاد و توی چشمهایم نگاه کرد. خیلی شمرده گفت شهاب، خیلی مراقب خودت باش. جوری گفت که دلم کنده شد. احساس کردم یکی آسانسور را آرام آرام به پایین هدایت می کند.